بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب استعذار دارید که ما در تنبیه چهارم هستیم. تنبیه چهارم اختصاص داده شده به وضعیت استصحاب در کلی، حالا یا با اون مثلا دقتی که شد به جای کلی بگیم جامع، استصحاب در جامع. خب باز قرار بر این شد که ما هم تتبع رو هنوز ادامه بدیم و هم تحقیق رو هم همینجا دیگه داشته باشیم. یک مطلب دیروز با شماره یک اگر ملاحظه کردید توضیح دادیم که آیا مراد از کلی در اینجا کلی طبیعیه و نتیجه کلاس این شد که نه، نباید اصرار داشته باشیم که بگیم مراد از کلی کلی طبیعیه. ما پیشنهاد دادیم اگر تعبیر جامع در مقابل فرد بشه دیگه از برخی از این دردسرها راحتی. بحثی که امروز داریم، البته بخشی از درس امروز، وضعیت فرد مردده. من مایلم این رو حالا یه بار بحث میکنیم دقت کنید، چون فرد مردد زیاد در کلمات برخی فقها دیده میشه. شما اگر از طریق نرم افزار جستجو کنید این کلمه رو بزنید میبینید که در ده ها مورد در فقه اومده، مخصوصا در کلمات محقق اصفهانی زیاد دیده میشه. من یه مقدار حساس شدم ببینم که آیا علمای ما راجع به استصحاب فرد مرددم گفتگو کردن یا نه. اگر هست ما همینجا دیگه اون رو هم اضافه کنیم، گرچه فرد مردد غیر از کلیه، اما ببینیم حالا شاید تو همین تنبیه استصحاب کلی بحثی کرده باشم. اتفاقا دیدم که خیلی ها ندارن اما بعضی ها هم دارند، مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای روحانی، اخیراً دیدم مرحوم حاج شیخ، حاج شیخ عبدالکریم حائری، اونا ایشون هم اشاره ای داره. لذا من اینم اضافه کنیم و بعد دیگه انشاءالله وضعیتش هم همینجا روشن کنیم، نخواهیم یه تنبیه مستقلی اختصاص بدیم به فرد مردد. فکر نمی کنم برای شما فضلا سخت باشه فهم فرد مردد، مخصوصا که اصول و فقه هم اصطلاح خاصی راجع به این نهاد ندارن. ببینید ما یه فرد داریم، حالا به قول آقایون یه کلی، فرد کلی، منتها خود فرد تقسیم میشه به فرد معین و فرد مردد. حالا جالب اینه که علمای ما وقتی میگن استصحاب در فرد و در کلی، معمولا میبرن رو فرد معین، میگن علمنا به فرد معینی، بعد مثلا شک میکنیم در ارتفاعش، در رفعش، در حالی که عرض میکنم خب فرد مردد هم گاهی وقتا تو صحنه هست. مثلا محقق عراقی همین اولی که میخواد بحث رو مطرح کنه، مثل کسی که حواسش هست جا نذاره، می فرماید المستصحب اما ان یکون کلیان او شخصیان، یعنی فردن. بعد ادامه میده میگه و شخصیو اما ان یکون معینا و اما ان یکون فردن مرددا. و بعدم البته بحث رو شروع میکنه و دیگه وارد صحنه میشه. بنابراین این رو من میخوام عرض بکنم در امر دوم، که ما برای این که بحثمون جامع باشه باید فرد مردد رو هم وارد صحنه بکنیم. در اینجا سؤالی که به نظر میرسه، دقت بفرمایید، اینه که استصحاب فرد مردد، اولا یه مثالی باید بزنیم، بعدش هم ببینیم استصحاب فرد مردد با استصحاب کلی فرق داره. شاید علما که نگفتند اصلا فرد مردد رو نیاوردن تو صحنه، شاید به این خاطر بوده که استصحابش با استصحاب کلی فرقی نداره، یا از اون طرف با استصحاب فرد یعنی فرد معین فرقی نکنه. مثلا شاید این بوده که اصلا اشارم نکردن. در اینجا دوستان من باید توضیح بدم و از توضیح بعضی از معاصرین استفاده کنم که اشتباه نکنیم. استصحاب کلی با استصحاب فرد معین با استصحاب فرد مردد کاملا فرق میکنه، فرق میکنه، آثارش هم فرق میکنه. به همین خاطر ما وقتی میخوایم یک استصحاب بکنیم باید ببینیم ما یه فقیها کدام استصحاب رو باید صورت بدیم، آثارش چیه. حالا من تو همون مثال حدث حرسش رو پیاده میکنم. مثلا ببینید یه دفعه کسی میاد در مورد حدث استصحاب کلی حدث رو میکنه. خب این که قبلا داشتیم دیگه، مثالش آشنا هستیم. علمای معاصر اگر یه جا استصحاب کلی بشه، اولا خود همین یعنی چه استصحاب کلی؟ یعنی حکم به بقای عنوان جامع. غیر از اینه؟ حکم به بقای عنوان جامع یعنی جامع بین افراد. این معنای استصحاب کلیه دیگه. فرق بین استصحاب حدث بالبول با استصحاب الحدث چیه؟ استصحاب الحدث یعنی استصحاب عنوان حدث که جامع بین افراده. قهرن چه آثاری بار میشه؟ آثار مشترک. آثار خصوص اصلا دیگه مترتب نمیشه، فقط آثار مشترک بار میشه. آثار مشترک حدث مثلا بگید حرمت مس قرآن، قرآن شریف، حرمت مس لفظ جلاله، یا اگر فتوا بدیم حرمت مس اسامی مبارکه پیامبران یا پیامبر و ائمه، اگر کسی فتوا بده. اثر جامع، اما اثر خاص مترتب نمیشه. پس بنابراین استصحاب کلی معناش اینه حکم به بقای عنوان جامع برای ترتیب آثار مشترک. تو مثال حدث همینه. استصحاب فرد معینم که دیگه خیلی روشنه، یعنی حکم به بقای فرد معین و آثار چی؟ فرد معین. اگر حکم کردیم به محدثیت بالبول یا به نوم، قهران حکمم میکنیم به آثاری که حدث به بول داره. لذا توقف در مسجد حرام نیست، ولی نماز خوندن مجاز نیست. اثری که خصوص بول داره، دوبار شستن لازمه اگر بخواد تطهیر بکنه تا آخر دیگه. ببینید من اینجا دلم میخواد اینا که روشن بوده، اینا که تا حالا چندی بار مثالش زده بودیم، حالا همینجا فرد مردد چیه؟ فرد مردد اولا کیه و استصحاب فرد مردد یعنی چه اینجا تو همین مثال و بعد چه آثاری بار میشه؟ ببینید اگر کسی میدونه محدثه ولی نمیدونه حدثش بول بوده یا جنابت بوده، یه دفعه میاد استصحاب عنوان جامع میکنه. عنوان جامع چی؟ الحدث، که اون میشه اولی. فردم که نمیتونه بکنه، اینجا دیگه استصحاب فرد نداره چون مردده بین بول و منی. اما اگر آمد استصحاب مردد بین بول و منی، باید توجه بکنیم دوستان مردد بین بول و منی غیر از جامعه. انسانیت مردد بین زید و عم غیر از انسانیت مشترک بین همه انسان هاست. خب معلومه انسان مردد بین زید و عمر میشه فرد مردد، انسان جامع زید و عمر که قهرن جامع همه انسان‌های دیگه هم هست میشه چی؟ میشه گلی. ولذا استصحاب فرد مردد استصحاب فرد ها، نه طبیعت نه کلی. اما مردد بین دو فرد، مردد بین سه فرد، وقت ثمرش چی میشه آقایون؟ استصحاب فرد مردد بکنیم، آیا آثار خصوص هر کدام از دو فرد پیاده میشه یا نمیشه؟ خصوص هر کدام از دو فرد میشه یا نمیشه؟ ببینید آثار مشترک بین دو فرد که حتما مترتب میشه مرد. لذا اگر مثلا اون این دو تا فرد به خصوص اثری داشته باشن که سایر افراد نداشته باشن، سایر آثار که بار نمیشه یعنی کلی، اما اثر مشترک بین این دو فرد مترتب میشه. آیا اثر خصوص وقتی ما استصحاب کردیم، آیا اثر هر کدام از این دو فرد اگه اثر خصوصی داشته باشن میتونیم مترتب کنیم یا نه؟ اینجا یه بحثیه. بعضی گفتن از باب استصحاب نمیتونیم اثر خصوص دو فرد، چون فرد مردد رو ما استصحاب کردیم، از باب استصحاب نمیتونیم، ولی از باب علم اجمالی، از باب علم اجمالی، چون بالاخره یا این حدث بول بوده مثلا یا حیض بوده. جنابت رو نمیگم چون جنابت با غسل اثر بولی میره، یا مثلا حیض بوده یا بول بوده. بول باشه وضو میخواد، حیض باشه غسل میخواد. بنابراین که بگیم غسل حیض جای وضو نمینشینه که حتی اختلافیه. از باب علم اجمالی اثر هر دو میاد. البته از بعضی از تعابیر استفاده میشه که از باب خود استصحاب اثر هر دو میاد، چون شما دارید فرد مردد رو استصحاب میکنید. حالا این دیگه من الان شما رو بخوام ببرم تو اون به اصطلاح کوچه فرعی بحث، که حالا هنوز ما هنوز استصحاب کلی هم صحتش رو بحث نکردیم، اون دیگه حالا اگر ببینیم ضرورت شد عرض میکنیم. اون چه که من میخواستم، بعضی از دوستان دیر اومدن، اون چه که میخواستم تو درس امروز به عنوان نکته دوم شمارش برگه ها رو نگاه کنید، این باشه که ما یه نهاد سومی داریم کنار فرد معین و کلی به نام فرد مردد. فرد مردد یک وجود مستقلی است در کنار اون دوتا یک مصطلح دیگه است و استصحابش هم با استصحاب کلی و فرد متفاوته. اونجا اثر کلی فقط بار میشه، اونجا اثر فرد به خصوصه بار میشه، دیگه علم اجمالی اینا وجود نداره در فرد، اما در فرد مردد این آثار رو داره. حالا دوستان من یه پنشش خطی هم از منتقل اصول آوردم تو برگه 1171، انشاءالله که ظاهرم برگم پیشتون بوده، بله نبوده، بسیار خوب، انشاءالله اینو با دقت دوستان مطالعه میکنه. این پنشش خط اول رو، چون خیلی این بس مهمان ما نیست، آیون یا بس نکردن یا خیلی سریع، لاغر این چند خطی که الان هست بحث بشه. ما هم انشاءالله ببینم، اگر دیدم که یه اثر مترتب شاخصی در فقه برش مترتب میشه، انشاءالله روزهای آینده در بحثای حساب حکمشناسی اینا میاد. اما بریم سراغ نکته سوم. علما چه کار داریم میکنیم؟ تنبیه چهارم، درست، تنبیه چهارم الان داریم چه کار میکنیم؟ الان داریم، گفتم، هم تتبر رو دنبال میکنیم، بذار گاهی میریم سراغ کلمات دیگران، ضمناً داریم تحقیقمون هم صورت میدیم، میریم جلو. نکته سوم،
استصحاب کلی در مقابلش استصحاب فرد قرار میگیره.
بله دیگه، اینجور تقسیمی که کردن اینه دیگه، بله، منتها فرد رو دیگه باید تقسیم کنیم به دو قسم، چون فرد که فرده دیگه، فرد مردد هم که فرده. بله، حالا یه نهاد دیگه هم هست به نام مبهم، من دیگه اونجاها بریم معرکه میشه که اصلا آیا مبهم باز همون فرد مردده یا مبهم غیر از فرد مردده دیگه. حالا اونا شاید مثلا اصلا مثالم تو فقه تو استصحاب نداشته باشه، من زرد میشم. ببینید نکته سوم داریم شمارش میکنیم تحقیقمون رو. نمیدونم این چند روز این تو ذهنتون اومده یا نه، من همون گذشته های قدیم که میخوندیم این سوال برام بود که بعدا تو کلمات دیدم، آیا این سه قسمی که درست کردن، کلی سه قسم که البته بعدا معلوم شد که سومی شد دو قسم و باز قسم دوم شد دو قسم، نهایتا هم شد پنج تا، ولی خب انصافاً تو سه قسم می گنجه، یعنی اون هی تقسیم می شد تو تقسیم خانوادگی بود نه تقسیم بیرونی. این سه قسمی که تقسیم شده، نمیدونم حالا کدام بزرگواری این کار رو شروع کرده، من خیلی دنبال پیشینش نرفتم، اون چه مسلمه دیگه از رسائل شیخ هست، حالا ایشون از کسی گرفته یا ابتکار خودشه، حالا هرچی، آیا منحصر در همین سه قسمه یا نه میشه توسعه داد؟ حالا توسعهش هم نمیخوام خیلی فرضی باشه، نشغولی، مثلا تو محیط شهر میتونیم براش مثالی تصور کنیم ولو کمتر محل ابتلا باشه یا نه. ببینید وقتی کلمات رو آدم جستجو میکنه میبینه که خب خیلی ها که حاضر به بست نشدن، شاید معتقد بودن که نه همینا دیگه بیشتر از این نیست، مثلا آقای آخوندی که به تعبیر ما رحم نمی کنه به بحثا، که حالا استاد من گفته من چیزی نگم، نه مرحوم آقای آخوند خیلی حره تو این قضایا، بر استادش هم راحت اشکال میگیره، دیده باشید کفایش دقیقاً کپیه رسائله، البته اختلاف نظر داره، اما تو این تقسیم کردن سه قسم درست کنه، حتی صورت آخری رو دو قسمش بکنه، عین استادش داره کار میکنه. بعدی ها همینطور، مدرسه قم اگر حالا این تقسیمات رو قبول کنیم، اما لابلای کلمات که آدم میره یا دقت که میکنه، چون بعضیش نمیدونم کسی گفته یا نگفته، حالا به ذهن رسیده ما عرض میکنیم، ببینید منحصره به اون سه قسمی که شیخ انصاری میفرماید نیست، بلکه ما می توانیم فروز دیگری هم در اقسام استصحاب کلی تصور کنیم. حالا این فروز دیگه که میگیم، بعضیاش میشه تو همون اقسام سگانه جای داد، گوش میکنی؟ میشه تو همون اقسام سگانه. این که میشه تو اقسام سگانه جای داد نگی خب پس فرض دیگه نشد که، نه، همون اقسام سگانه، اما ادبیاتمون رو در اقسام سگانه عوض کنیم، توسعش بدیم. چطور قسم سوم دو صورت درست شد براش؟ کلیه قسم سوم اگه دو صورت درست نکرد چه خمساری آقای آخوند. مثلا بیایم قسم دوم رو هم براش دو صورت درست کنیم، منتها چون هر دوش قسم دومه خاصیت مشترک داره تو قسم دوم جا بینیم. این یه توسعه، یعنی تو همون اقسام سگانه یه مقدار ادبیات رو عوض کنیم، وسیع‌تر کنیم که بعضی از اقسام دیگر رو بگیره. توسعه دیگه اینه که نه، اصلا یه صورتی فرض کنیم که جزء اون سه صورت نیست، بشه قسم چهارم، بشه قسم چهارم. پس این طور میشه آقایون نتیجه در پاسخ به این پرسش که آیا اقسام استصحاب کلی در همون سه قسم، اونم با همون ادبیات، یعنی ادبیات شیخ انصاری و آقای آخوند، آیا منحصر در همون سه قسم و با همون ادبیات یا نه میشود توسعه داد؟ جواب میدیم میشود توسعه داد به دو شکل، به دو شکل. یکی این که ما همون اقسام رو یه مقداری وسیع ترش کنیم که دیگه از سه قسم در نرفتیم، منتها اقسام رو پهنش کردیم، پهن ارضی بگیم، مثلا توسعه ارضی اینجور بگیم، خانوادی. یا نه توسعه دوم یه فرد دیگه اضافه کنیم، یه فرد دیگه اضافه بکنیم، درست شد؟ حالا براتون مثال میذارم، نگران نباشید. اما توسعه از جهت تو خود سه صورت، علما صورت اول بذارید کنار، صورت دوم چی بود؟ قسم دوم مرحوم شیخ انصاری اینطور فرمود دیگه، فرمود که صورت دوم اونجا ایست که میدانیم فردی از کلی محقق شده، منتها مردد بین قطعی البقا و قطعی الارتفاع. آخوندم همینو داشت، قطعی البقا قطعی الارتفاع. مثال عرفیش میگفت میدانم یک سال قبل یک حیوان اومده تو خانه، مردد بین پشه و فیل، پشه باشه حتما مرده، فیل باشه حتما زنده است. بعد اینجا میگه استصحاب پشه که نمیتونیم بکنیم چون قطعا اگرم بوده مرده، استصحاب فیل هم نمیتونیم بکنیم چون یقین نداریم فیل بوده، ولی استصحاب چی میکنیم؟ حیوان کلی. مثال شرعیش هم همون حدث بود دیگه، یا مثالی که من زدم شاید بهتر بود که چون قطعی الارتفاع، لباسی نجس شده با خون بوده یا با بول بوده، اگه با خون بوده قطعا مرتفع شده با یه بار شستن، اگر با بول بوده قطعا هنوز باقیه چون با دو بار شست دیگه. اما ببینید همین مثال رو اگر اینجوریش کنیم، مردد بین متیقن الارتفاع و محتمل البقا، چرا بگیم که قطعی البقا؟ مثل که نمیدونم اون چی که وارد خانه شده پشه بوده یا مگس بوده، حالا نمیدونم مگس چقدر عمر میکنه. حالا یه حیوانی که ممکنه یه سال عمر کنه، دو سال عمر کنه، بله؟ خب اگر پشه بوده متیقن الارتفاع، اگر مگس باشه محتمل البقاست. یا مثلا یه حیوان دیگه بوده، گوسفند بوده که یک سال هم بیشتر عمر میکنه، محتمل البقا. تازه همون فیلش هم که میگفت اگه فیل پشه بین متیقن الارتفاع و متیقن البقا، خب درسته فیل 100 سال عمر میکنه، اما فیل هم بالاخره اونم فشارش میزنه بالا، نمیدونم کلیش از کار میفته، اعصابش به هم میریزه، اونم سکته داره.
میگه به تو خونه هم
من اینطوریه دیگه. لذا آقا ببینید، نمیخوام بگم این قسم چهارمش کنید، این همون صورت دوم، منتها اینجوری نگید متیقن الارتفاع و متیقن البقا، بگید صورت دوم اونجاست که مردد است بین متیقن الارتفاع و این وش رو بگیم متیقن البقا یا محتمل البقا. از نظر کلی که فرق نمی کنه، ما استصحاب کلی میتونیم بکنیم. اتفاقا مثالش هم بخواد بزنید همون مثال خون و دم، اگر مردد بین خون و بول، مردد بین خون و بول، اگر خون باشه من یه بار شستم، شاید بول باشه. خب حالا اگر فرض کنید ما نمیدونیم، بول باید دوبار شست یا یک بار؟ اتفاقا بحث با این آبهای لوله کشی که همین آبهای اینا، اگه آب جاری باشه خب یک بارم کافیه، چون بولم با یک بارم در آب جاری کافیه، ما که این آبها رو آب جاری میدونیم. خب اگر اینا آب جاری دونستیم، خب بعضا میگن نه اینا آب جاری نیست، حتما باید از همون چشمه باشه تا صدق جاری بکنه. خب یعنی میخوام بگم مثالش هم نمیخواد خیلی زحمت بکشیم، همین که فرض کنیم که آیا با این نوع آب اگر بول باشه یه بار پاک میشه یا نه، پس میشه مردد بین متیقن الارتفاع اگر خون باشه بفرمایید و محتمل الارتفاع. محتمل الارتفاع ادلم داره، یعنی محتمل البقا. اگه میگم اینا قسم چهارم بلکه شبیه همونه دیگه، فرق نمی کنه. من دوستان یه صورت دیگه هم اضافه کردم، اینو دیدم تو حواشی خودم نوشتم، از همون قدیم که کفایه رو اینجا میخوندیم، نمیدونم از جایی گرفتم، آدرس ندادم یا چیزی تو ذهن خودم بوده. همین صورت دو رو اینجور بگیم، بگیم مردد بین متیقن البقا و محتمل الارتفاع. متیقن البقا و چی؟ محتمل الارتفاع. من مثال عوض نمی کنم، همین مثال خون و بول و مثال می زنم، منتها فرض فقهیش عوض می کنم. اگر لباس ما نجس شده مردد بین خون و بوله و من یه بار شستم، شاید بول باشه که حتما باید یه بار دیگه بشورم، میشه متیقن البقا. اگر خون باشه، حالا فرض کنید در خون ما احتمال میدیم دو بار شستن، حالا خون کسی نگفته ولی منی رو گفتن، در مورد منی بعضی ها گفتن مثل بوله باید دو بار شست، بعضی ها گفتن نه نجاستش ممکنه اغلظ باشه، اما دلیلی بر دوبار نداریم. اگه مردد بین بول و منی باشه، حالا فرض کنید فتوای من فقیه همینه که اگر بول باشه حتما دوبار میخواد، اگر منی باشه نمیدونم، یعنی مشکوکیم که دوبار میخواد یا نه. اینجا لباسم نجس شده، حالا یا به بول یا به منی، اگر بول باشه متیقن البقا، چون یه بار بیشتر نشستم، اگر منی باشه محتمل البقا و محتمل الارتفاعه. ببینید با یه ذره دستکاری همین قسم دومی که شیخ انصاری میگفت مردد است بین متیقن البقا و متیقن الارتفاع، ما میگیم همینجا تو همین قسم دوم میتونید اینو بگید، دو صورتی هم اضافه کنید، میخواد یادداشت کنید بین متیقن و تو برگه هست یا نمیخواد، متیقن الارتفاع و محتمل البقا، متیقن البقا و محتمل الارتفاع. البته همش هم تو همون قسم دوم، چون میبینید قسم دوم چی بود؟ قسم دوم این بود که یه فرد بیشتر محقق نشده. اینو من بگم دوستان که چطور این صورت دوم اینقدر تحمل داره که همه اینا رو بگیره. ببینید قسم دومی بود که یه فرد یه دونه فرد از کلی اومده، اما فرد ما ویژگی‌هاش معین نیست، برخلاف قسم اول که یک فرد معین از کلی اومده بود. قسم دومی بود که یه فردی آمده نامعین مبهم. منتها شیخ میگفت مبهم بین متیقن الارتفاع و متیقن البقا، ما میگیم به جای این متیقن ها، اگه دقت کنید من تو هر بار یکی از این متیقن ها رو برداشتم به جاش چی گذاشتم؟ محتمل گذاشتم. این ریاضی هم هستا، نمیخواد حفظ کنیم بعدم برعکس بنویسیم. متیقن البقا متیقن الارتفاع، متیقن البقا محتمل الارتفاع، محتمل البقا متیقن الارتفاع. البته بگیدم یکیش هم اینه که هم متیقن الارتفاع و چی؟ محتمل متیقن هر دوش محتمل باشه، چون اون خوب به درد نمیخوره، برای اینکه بحث ما دیگه اونجا نیست، ما باید یه فرضی بسازیم که کلی بمانه. در هر صورت ببینید اینم قسم دوم توسعه. ولی هنر دوستان این هست که ما یه قسم چهارم اضافه کنیم. مرحوم آقای خویی قسم چهارم اضافه کرده. حالا آیا این از ذهنیت خودشه یا اینکه مثلا احیانا کسی دیگه گفته، ایشون آدرس نداده؟ ایشون فرموده که ما قسم چهارمی هم باید اضافه کنیم، قسم چهارم، و قهرن وقتی که میخوایم اقسام کلی رو استصحابش رو بحث کنیم، این قسم چهارم رو هم بحث کنیم. البته بعد از ایشون دیگه بعضی ها اومدن این قسم رو مورد مناقشه قرار دادن، مثلا مرحوم عاشق مرتضی حائری پسر، حائری پسر، ایشون آقای خوی این صورت چهارم رو اضافه میکنه. خب که حالا براتون توضیح میدم، صورت چهارم رو اضافه میکنه آقای خوی، بعد دو تا فرع فقهی هم براش میاره. یه وقت کسی نگه آقا این ثمرش کجا ظاهر میشه، یه فرضیش کردید شما اصلا مورد نداره. البته در یه وقت نگاه کردید در یکی از تقریراتش از آقای خویی یک مثال زده، مثال شرعی تو مصباح الاصول، در یکی از تقریرات دیگرش یه مثال دیگه زده. البته من اون تقریرات رو نداشتم که ببینم دو تا مثال داره یا یه مثال، اینا دیگه تو برگه ببینید. عاشق مرتضی حائری هم اصل صورت چهارمو مناقشه کرده، عاشق مرتضی در فرضم میگه بپذیریم این مثالی که شما میزنید مال قسم چهارم نیست. حالا من اجازه بدید بعدم بریم جلو ببینیم که چقدر فرصت حوصله میکنیم متعرض بشیم یا نشیم، اما اصل مطلب کار فردا. من دوست دارم دوستان اول قسم چهارم رو فوری برگر رو بر ندارید مطالعه کنید، یه ده دقیقه با ذهن آدم با ذهنش ور بره، این ور رفتن با ذهن خیلی آثار داره، با ذهنش ور بره ببینی قسم چهارم میتونه تصور کنه یا نه، بعد برگر رو ببینید، بعد مثال ایشون رو که تو مصباح الاصول من آوردم نگاه کنید ببینید مثال تطبیق میکنه یا نه. البته اگر بخواید مطالعتون کامل بشه بعد باید فرمایش عاشق مرتضی رو ببینید ایشون که مناقشه میکنه چیه. فردا بحثای زیادی در پیش داریم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.